خانم هورداد سلام عرض میکنم حضور شما، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما و همه شنونده هامون بخیر. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو همگی در پیش داشته باشیم و بتونیم که در خدمت شنوندگانمون باشیم و برنامه خوبی رو هم تقدیم حضورشون کنیم. شما خوب هستین؟
به مرحمت شما، متشکرم، خیلی خوبم، خوب رو به راه. یعنی اگه بگم که خیلی خوبم و رو به راه و اینا، که خب اینا همش تعارفه. واقعیتش اینه که حال هیچ کدوم از ما خوب نیست در درون، ولی دیگه بایستی حفظ ظاهر بکنیم دیگه، بگیم خوبیم، همه چیز مرتبه فعلا تا ببینیم چی میشه.
خب آقای شجاع، وضعیت طوریه که ما برای اینکه بقا داشته باشیم و برای اینکه بتونیم به مبارزمون ادامه بدیم و راه کسانی رو که از ما گرفتن بتونیم ادامه بدیم، باید که بتونیم که از لحاظ روحی و جسمی در این حال سلامت بمونیم و شادمانی کنیم، چون که شادمانی هم مبارزه است با اون سیاهی و تحجری که کشورمون رو فرا گرفته. روحیه بدیم به افرادی که داخل کشورمون هستن، به کسانی که مبارزه میکنن، و در این حال سعی کنیم که صداشون باشیم و کمک حال مبارزهشون باشیم به هر سبک و سویی که میتونیم. به خاطر همین پس خوب بودنم بخشی از مبارزه ماست و من خوشحالم اگر که همه ما پر انرژی باشیم، هممون خوب باشیم، بدون فراموش کردن اون چیزی که بر ما گذشته، از اون خشم و رنجی که داریم انرژی بسازیم و بتونیم که حرکت‌های بهتری رو انجام بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم. اجازه بدین همین ابتدای برنامه یک نفر رو روی خط دارم، قطع شده ظاهراً.
خب من که لحظه باید یه مطلبی رو حتما قبل از هر چیزی امروز بیانش کنم، و اون تشکر از شنوندگانمونه که با ما تماس میگیرن، با ما در ارتباط هستن. و من دیروز پس از ارتباطات خیلی خوب و عالی که با بیشتر شنونده ها پیدا کردم، دیروز تونستم که شانس خیلی جالبی رو داشته باشم. خانم فاطیه امیری که همینجا ازشون تشکر میکنم، برای من کتابی رو آوردن که فوق العاده ارزشمنده. من امروز بخشایی از اون کتاب رو برای شما خواهم خوند و به شدت از طرف خودم و برنامه‌مون از خانم امیری لطفی که کردن، زحمتی که کشیدن، مسیری که طی کردن و حس و عشقی که گذاشتن یک دنیا تشکر میکنم.
یه لحظه گوشی دستتون باشه، یه لحظه گوشی دستتون. صدای شما الان روی خط هست، بفرمایید. خواهش میکنم سرکار خانم، از ابتدا بفرمایید.
سلام آقا حمید.
سلام به شما.
خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
ممنون از برنامه خوبتون. ما سلام از خانم بودم. من این برنامه رو دوست دارم، نمیخوام از دست بدم، ولی رادیوتون خیلی خشخش میکنه.
خب رادیوی من که خشخش نمیکنه، رادیوی شما احتمالا خشخش میکنه، ولی بایستی یا تنظیمش
کنم. نتونستم گوش بدم.
آره میدونم، یا بایستی در واقع رادیوتون رو تنظیم کنین، حالا جا به جاش کنین یه خورده آنتنش و اینها. البته قول دادن که یه خورده سیگنال رو قوی بکنند که در واقع کیفیت صدا بهتر بشه، ولی در این حال من پیشنهادم به شما این هست که از طریق وبسایت radiopayam.se خیلی ساده میتونید وارد وبسایت بشین، همونجا کلیک کنین و صدای ما رو بشنوین. اصلا خیلی ساده است، radiopayam.se. صدای ما رو منم بعد از
سال میکنم، ولی نمیخوام. خب همه روزه که نیست، من الان تو اتوبوس نشستم.
نه دیگه، همه روز هم میتونین این کار رو بکنین. بعد از ساعت 11 ما برنامه های GNF رو رله میکنیم از طریق وبسایت که شما بتونید به راحتی، تمام دوستان فعلا از این طریق تا حالا وضعیت موج بهتر بشه گوش کنن.
ولی اگه کیفیتش بهتر باشه بهتره، نمیدونم، چون اون رادیو دیگه اصلا کیفیتش خیلی بهتر بود.
قطعا کیفیتش بهتر خواهد شد، قطعا.
باشه، ممنون میشم، خسته نباشین.
سلامت باشین، متشکرم. خواهش میکنم.
قربون شما،
خدا نگهدار شما. خواهش میکنم. ببخشید خانم اورداد، یه خورده چون ما جابجا شدیم به خط و رادیوی جدید، در واقع دوستان گلمند هستن از بابت نوع و نحوه پخش صدا در این موج، که حالا امیدوارم که مسئولینش درست بکنن. صحبت هم کردیم و این ارتباطی به برنامه شما نداشت. خیلی معذرت میخوام از شما.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه فرمودن که من میخوام که گوش کنم، و این برای من خیلی ارزشمنده.
بله. خب بریم سراغ عرض به خدمت شما برنامه این هفته. من صحبت‌های شما رو به دلیل همین تماس تلفنی از دست دادم، نفهمیدم که دقیقاً چی بود داستان؟ حالا شما بهتر بگید یه بار دیگه، از اول بریم جلو.
من برای شنوندگانمون ممکنه که تکراری بشه، ولی خب برای اینکه شما متوجه بشین، توی رابطه هایی که شنونده ها با ما دارن، خانم امیری، فاطیه امیری خیلی لطف کردن، پیشنهاد کردن که کتابی رو در اختیار من بذارن. دیروز زحمت کشیدن، مسیری رو پیمودن، اومدن و کتاب رو به من دادن و کتاب فوق‌العاده ارزشمندیه. من ازشون بسیار تشکر میکنم از طرف خودم و برنامه‌مون، و امروز و تو برنامه‌های آینده از متن کتاب سخنانی رو میخونم که به هر حال دونستنش به شدت جالب توجه و خیلی خیلی خوبه. من خیلی خوشحال شدم از این لطفشون و فکر کردم ازشون اجازه گرفتم و فکر کردم که اینجا هم اسمشون رو بیارم و هم تشکر کنم از بابت لطف و توجهی که به برنامه دارن و مشارکت میکنن درش.
دست خانم امیری هم درد نکنه که پیگیر هستن و این برنامه رو دنبال میکنند و براشون اهمیت داره که به درستی همه مبارزات زنان به درستی در رادیو مطرح بشه. ما هفته گذشته و هفته قبل از اون از آغاز حکومت رضا شاه پهلوی و مبارزات زنان گفتیم و اقداماتی که جامعه زنان و در حمایت رضا شاه انجام دادند، حالا جامعه‌ای که جلوی اونها رو گرفته بود. نقبی زدیم در هفته گذشته، برگشتیم به دوره مشروطیت و قوانین دوره مشروطیت رو بررسی کردیم، باز دوباره اومدیم جلو، رسیدیم تا به قانون کشف حجاب در سال 1314 یا 17.
بله، و در سال 1314 اون انجمن ها بسته شدن و در حقیقت سازمان زنان باز شدن که رئیسش خانم شمس پهلوی بودن.
بله، و بعد از اون هم که رسیدیم تا مرز قانون کشف حجاب هستیم الان فکر کنم، و در این حال هم حالا شما تصمیم بگیرید که روش رو چجوری ادامه بدیم و برنامه رو چگونی پی بگیریم. من میشنوم.
خواهش میکنم. خب من فکر میکنم که ما کمی هم به کشف حجاب اشاره کردیم و اینکه خب در اون زمان چه گذشت و قانونی رو که گذروندن راجب اینکه رضا شاه پس از سفری به ترکیه و پس از 2 سال تفکر در این زمینه، اگه یادتون باشه صحبتی کردن اونجا با سفیر ایران در ترکیه و فکر کردن که با دست و پاگیر اون طرز لباس پوشیدن زنها و زنها در ترکیه دارن دوشادوش بقیه مردان و جمعیت دارن کار میکنن، در فضای اجتماعی فعال هستن و بهتره که این کارو بکنن، و اومدن در داخل ایران و این کارو انجام دادن، این قانونو گذاشتن و در 17 دی ماه به هر حال در جشنی و در یک مراسم رسمی خانواده خودشون رو و زنانی رو که در اون جشن حضور داشتن رو با لباس‌های غربی به اصطلاح یا با بدون حجاب اسلامی و با لباس هایی که برای کار روزانه بود، بلیز و دامن و لباس های زمان خودش، تو اون جشن شرکت دادن. قانونی رو گذاشتن که تمام کسانی که سمت های بالا دارن هفته یک بار در کلاب های مخصوص به کارشون، یعنی اگر افسر بودن در باشگاه افسران، اگر مدیران بانک ها بودن در باشگاه های خودشون، در چنین جمع هایی با در کنار همسرانشون و با همسرانشون حاضر بشن در اون جشن ها و میهمانی ها و حضور زنان رو در عرصه اجتماعی به رسمیت بشناسن. خب اینا رو همه رو تا عصر محمد رضا شاه ادامه دادیم هفته گذشته و حالا میخوایم برسیم راجب دوران محمد رضا شاه صحبت کنیم.
بله بسیار عالی، میشنوم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب در دوران محمد رضا شاه یکی از مهمترین اتفاقاتی که میفته که تأثیر میذاره روی همه اتفاقات بعدی درباره زنان، لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتیه که در اون لایحه حق رأی و رأی به زنها و نامزدی اونها در انتخابات و اینکه زنها بتونن که توی پارلمان یا مجلس حضور داشته باشن مطرح میشه. در اون زمان سازمان زنان ایران هم تشکیل میشه و همون جور که هفته‌های قبل بهش اشاره کردیم، موضوع قانون خانواده اگه یادتون باشه، در اون قانون زنانی که درست شده بود ولی فقط برای گرد همایی های فرهنگی و ادبی بود، مسئله قانون خانواده مطرح شده بود و اینکه زنان بتونن که از حقوق برابری در مسئله ازدواجشون برخوردار باشن. خب حالا میبینیم که در این زمان در سال 1328 فقط 8% از زنان باسواد بودن و خب تا سال 1350 26%شون باسواد شدن. اگه یادتون باشه در رابطه با انجمنها هم که صحبت میکردیم از زمان مشروطه تا حالا همین جایی که داریم صحبت میکنیم از لحاظ تاریخی، میبینیم که بیشترین دغدغه اون انجمنها این بوده که زنان رو باسواد بکنن در ابتدا، به دلیل اینکه خب زنان مهمترین مسئله فرودست نگه داشتنشون نداشتن اطلاعات و نداشتن سواد بوده. خب اگه برگردیم به سال 1314 و تصویب قانون مدنی ایران، خب درباره ارث و ازدواج و طلاق و روابط همسری که برگرفته بوده از فقه امامیه، یعنی حالا همون شیعه ای که ما داریم، حقوق زنها در برابر مردا در رتبه پایین تری قرار می گرفته، یعنی مثل همین الان دیگه، چون بر اساس دین اسلام بوده و هیچ جای این قانون دیگه تغییری نکرده، در نتیجه اون حقوقی که حالا زنها تونستن تلاش کردن و مثل همون داستانهایی که درباره حجاب گفتیم هفته های گذشته، داستانهایی که درباره سوادشون گفتیم، داستانهایی که درباره قانون ازدواج گفتیم، هیچ کدوم از اینا نمیتونسته تأثیر گذار باشه، به دلیل اینکه در قانون اساسی مشروطه این مسئله های حقوقی هیچ کدومشون حل نشده بوده. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی بهش اشاره میشه در مقالات مختلف، تعدد زوجات بی قید و شرط مرد بوده که بدون هیچ مانع و کسب اجازه‌ای میتونسته 4 همسر دائم داشته باشه، حضانت پسر و حضانت دخترش رو تا 7 سالگی داشت، پسر تا 2 سالگی و تا 7 سالگی دختر با مادرش بوده، بقیه حق حضانت همیشه با پدر بوده. و خب در دوره محمد رضا شاه میبینیم که تلاشایی میشه برای اینکه بتونن این قانونا رو عوض کنن، یه قانونی به عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب میشه که نتیجه همین تلاش ها بوده که میتونسته از ازدواج مجدد مرد بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه و بدون اینکه اجازه داشته باشه جلوگیری بکنه، یعنی در حقیقت یه کمی سخت‌تر شده بوده ولی ممنوع نشده بوده. و اینکه طلاق بدون قید و شرط و یک طرفه هم دیگه امکان پذیر نبوده. و خب حالا ریز بریز اینا رو الان دارم به صورت کلی میگم، اما ریز بریز وقتی که واردشون بشیم و عمیق بشیم بعدن ممکنه که بیشتر جا بیفته. بعد میرسیم به کشف حجاب که همونطور که شما اشاره کردین در 17 دی اتفاق میفته و رضا شاه با خانوادش میان در دانشسرای تربیت معلم و رضا شاه یه همچین سخنرانی رو میکنه که من یه جمله کوتاهی رو ازش میتونم بگم که میگه سعادت کشور و آینده ملت در دست شما زنهای ایران است، زیرا شما تربیت کننده نسل آینده این آب و خاک هستید. و خب اون روز به عنوان روز آزادی زنان شناخته میشه و بعد مسائل دیگه. و دوباره که اگه برگردیم به موضوع امروزمون که بگیرسیم به دوران محمد رضا شاه و قانون ایالتی و ولایتی که تحت اون قانون میبینیم که برای زنان حق رأی قائل میشن. خب من میرسم به این کتابی که به دستم رسیده که نامش هست زن ایران از انقلاب سفید تا انقلاب سیاه. خیلی به نظر من نام درست و جالبی داره و نویسندش دکتر پوران عاملی هستن که فوق‌العاده فرد تاثیرگذاری بودن و کارهای جالب و خارق‌العاده‌ای کردن. در حقیقت سهم بزرگی دارد به نظر من، حالا تا اونجا که من تونستم از کتاب بخونم، در مقوله زنان بدون کمک‌های هیچ گونه کمک دولتی و تلاش زیادی کردن. خب من میخونم اینو در صفحه 7 کتاب راجب شروع فعالیت‌های سیاسی اجتماعی اینطور نوشته: با اعطای حقوق سیاسی به زنان ایران فعالیت‌های بی‌امان خود را شروع کردم. در یکی از سخنرانی هایم گفتم 25 ساعت در شبانه روز کار کردم. حتی به پادشاه ایران هم چنین چیزی گفتم. گفتم بله میبایستی 24 ساعت کار میکردم، ولی آنقدر اهمیت موضوع زیاد بود که من در انجام تکالیف ناشی از این حقوق گاهی وقت هم کم میآوردم. به راستی فعالیتی حیرت انگیز را شروع کردم. ایشون در ادامه از ششم بهمن 1341 و حق رأی زنان میگه. میگن که یکی از اصول انقلاب سفید اعطای حقوق سیاسی به زنان ایران بود که ابتدا با شرکت در رفراندوم شروع شد و سپس در هشتم اسفند همان سال رسما قانون اصلاح قانون انتخابات مشتمل بر اعطای حقوق سیاسی به زنان ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در اخذ رأی رفراندوم بود که فعال و در اخذ رأی رفراندوم بود که فعالیت من شروع شد. من خانم‌ها و آقایان را با هر وسیله، حتی دوچرخه، اتوبوس و سواری از دور و نزدیک به تهران به مدرسه رضا شاه کبیر نوربخش سابق که محل اخذ آرا بود می‌آوردم. استقامت مالکین به مناسبت اصل اصلاحات اراضی و استقامت و مبارزه آخوندها به مناسبت حقوق سیاسی به زنان بزرگترین مانع بود که برای هر یک جداگانه فعالیت کردم و تا حد امکان آنها را گروه گروه راضی به شرکت خود و خانواده آنها به رأی دادن نمودم. خب اینجا میبینیم که باز اون اقشار سنتی همش تأثیر دارن دیگه، یعنی انگار که چوبی لای چرخ این روند میذارن و حالا که به هر حال پس از افتخیز های زیاد این اتفاق افتاده و شروع شده، حالا میبینیم که اون قانونی که عوض نشده تحت سلطه پدر بودن، تحت سلطه شوهر بودن عوض نشده، اون وقت اونا میتونن که اقلن سختی آفرینی بکنن در راه این رأی دادن. این قسمتش هم خیلی شنیدنیه و از رو براتون میخونم. نوشتن که حکایت شنیدنی از خواهرم. خواهرم دکتر ملک صفوی هنربخش را با داشتن دو دکترا در دندان پزشکی و پزشکی و تخصص کودکان در محوطه دبیرستان نوربخش دیدم که از در وارد شد در حالی که دوتا دستهایش را به طرفین باز کرده بود و اشک به پهنای صورتش می‌ریخت. فریاد می‌کرد راست است، راست است. به من نزدیک شد، فریاد زد پوران ما از حقوقی برخوردار شدیم که دیگر جزء مجانین نیستیم. میبینین آقای شجاع خیلی تاثیرگذاره واقعا، یعنی فکر کنین زنان رو جزء مجانین حساب میکردن و زنی که دو تا مدرک پزشکی داشته تا اون زمان واقعا حقوقش در حد حقوق کسانی بوده که اون زمان دیوانه حسابشون میکردن. یعنی من فکر میکنم که خیلی اهمیت داره که بدونیم چه مسیری اومدیم و قدرش رو بدونیم و بدونیم که به این راحتی ها به دست ما نرسیده و زنان زیادی بابتش تلاش کردن که افراد بسیار ارزشمندی بودن. گفتن که با استقبال شدید زنان ایران در 8 اسفند همین سال یعنی 1341 پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی به زنان حقوق سیاسی عطا نمودند و کار من و فعالیت من و خدمات من برای تحقق بخشیدن به وظیفه‌ام در کسب این حقوق از همان ابتدا شروع شد. کلیه فعالیت‌های انتفاعی از مطب و کار دولتی را رها کرده و شروع به فعالیت سیاسی اجتماعی غیر انتفاعی کردم. یعنی ایشون از درآمدشون دست کشیدن، دیگه هم کار پزشکی نکردن اما اومدن کار سیاسی و اجتماعی کردن. آنچه در این راستا بر من گذشته طی 16 سال تا شروع انقلاب بهمن 1357 یا همان 1979 از شنیدنی ها باور نکردنی دارم. از رویدادهای شنیدنی، خواندنی، اندوختن تجربه در ناباوری های روزگار. با نوشتن این اوراق شما را به زاویه های تاریک و روشن اجتماع ایران هم هدایت می کنم و با تشکیلات مختلف داخل ایران آشنا می سازم. حتما شنیده اید که فلان کتاب، فلان وزیر، پول فلان و دولت فلان یا کتاب خاطرات فلان شخصیت با نظر و دستور فلان حکومت به چاپ رسید یا تاریخ اخیر ایران به خواست و سلیقه مزدوران وطن فروش فتن فروش دستگاه مربوطه نوشته می شود. اما آنچه شما از نوشته من می خوانید جز حقیقت محض نیست که مجری آن، شاهد آن خود بودم و عمل کرد آن نیز به وسیله شخص من بوده. لذا حقیقت محض با کلیه مدارک لازم است، اگرچه باور نخواهید کرد. بعد میان بعد میان از تشکیل جمعیت زنان امید فردا که یه جور انجمنیه که خودشون درست کردن در اون زمان که به هر حال هیچ انجمن خصوصی یعنی تل مردمی نمیتونست درست بشه و همه باید دولتی میبودن. به هر حال ایشون این انجمن رو با سختی زیاد و البته با کمک هایی که میتونن از این ور اونور بگیرن درست میکننش. تشکیل جمعیت زنان امید فردا. در سال اعطای حقوق سیاسی به زنان ایران، من در مدرسه دبستان امید فردا رئیس انجمن خانه و مدرسه این دبستان بودم. از رادیو شنیدم تیمسار پاکروان وزیر اطلاعات از رادیو می گفت آخوندها می گویند زنان مصری از زنان ایران نجیب تر هستند. و چه و چه. بلا فاصله به رادیو تلفن کردم و گفتم آیا وزیر اطلاعات به این آخوندها نگفتند چرا سری به کاباره های کیتکت در کنار رود نیل نمیزنید تا رقاصه های مصر را ببینید؟ آنها زنان آن کشورند و چگونه زنان تحصیل کرده ایران از اولین حقوق سیاسی اجتماعی بی بهرند؟ امروز هرگز چنین صحبتی نخواهم کرد، بلکه اگر کسی هم بگوید رد میکنم، زیرا این طریق حمله به زنانی از کشور دیگر اصولا در مرام من نیست، بلکه در حمایت از ایدئولوژی من است. اما آن روزها هنوز خط اول کتاب فعالیت‌های اجتماعی سیاسی را نخوانده بودم. بگذاریم. به هر حال تیمسار سردشگر پاکروان فوراً از من دعوت کردند که سخنرانی در این زمینه از رادیو داشته باشم. در حالی که آن تاریخ چیزی شبیه به انقلاب در ایران وجود داشت که البته به مناسبت اعلام اصل شش انقلاب سفید بود. سردشگر پاکروان یکی از افسران تحصیل کرده فرانسه با ارزش بسیار برای کشور بود که بعدها به دست خمینی کشته شد. خب میبینین که ایشون هم در روندی که طی کردن در این که بتونن کارهایی بکنن به اشتباهاتی هم خواه نخواه دست دادن و راجع به اشتباهاتشون هم خودشون خیلی جالب صحبت میکنن و خب خیلی اهمیت داره بدونیم که در روند کار، یعنی وقتی کسی پاشا میذاره توی یه وادی که کاری انجام بده 100% بدون اشتباه نیست و خب وقتی که داره راجبش صحبت میکنه و برمیگرده به گذشته متوجه میشه که کجاها رو اشتباه کرده و بعد چطور اومده جلو. حالا اینجا یه کمی بیشتر میخونم براتون. نوشتن که به پیشنهاد من و تشویق رئیس دبستان و مادر و همسر روشنفکر او انجمنی تشکیل دادیم. فردای آن روز در جلسه‌ای با حضور مادرهای شاگردان مدرسه امید فردا در همان محل جمعیت زنان امید فردا تشکیل شد و به ثبت رسید. به خانه خواهرم رفتم و جلسه جمعیت زنان 17 دی به ریاست خانم قمر ناصر در منزل خواهرم تشکیل شده بود و در آنجا به من گفتند همه جمعیت‌های زنان با هم ادغام شده و شورای عالی جمعیت‌های زنان برپاست. والا حضرت اشرف پهلوی تشکیل دادند و دیگر کسی حق تشکیل جمعیت ندارد. گفتم ببینم چه خواهد شد. خواهرم یک مشت سکه طلا آورد و به من گفت اینها همه مال تو، اگر بتوانی جمعیت خودت را به ثبت برسانی. گفتم ببینم چه خواهد شد. خواهرم البته ثروتمند بود. خود و همسرش هر دو پزشک موفق بودند. او راست میگفت، در حقیقت چنین دستوری صادر شده بود. ولی من جمعیتم تشکیل شد، مستقل، بدون پیوستگی، به مدت 14 سال، مرکز آن در تهران و شعب آن در شهرستانها با ده ها کمیته مختلف که هر کدام چون غولی کار میکردند. در راه سازندگی، در راه حفظ حقوق حقه زن ایرانی، در راه شناسایی حقوق زن ایرانی در جامعه پیشرفته و جوامع بین الملل، با سخنرانی، با دوندگی ها، با گروهی از زنان خود ساخته و معتقد. آن زنهایی که 1 ریال و 1 تومان های اضافه از مخارج روزانهشان را جمع آوری می کردن برای کمک به جمعیت و آنهایی که برای من تمر یا 1 بسته سیگار می آوردن که با فروش آن کمک به جمعیت شود. بعدش دیگه داریم ادغام جمعیت های زنان ایران که میگن که به دستور والا حضرت اشرف ریاست عالیه شورای عالی زنان ایران جمعیت های زنان یکی شدند. در همان تاریخ با تشکیل جلسات فوق‌العاده به طور منظم همه روزه در مدرسه امید فردا و تشکیل کلاس‌های پیکار با بیسوادی را اعلام نمودم که در عکس و خبرهای روزنامه‌های اطلاعات و کیهان ملاحظه می‌کنید، ولی البته جمعیت امید فردا استقلال خود را حفظ کرد. این تا پیش از 15 خرداد. من فکر می‌کنم که الانم 10:30 است و اگر که باز بیشتر فرصت داشته باشیم دیگه از کتابو میذاریم برای هفته آینده و کمی دوست دارم از شما بشنوم و بعد نگاهی میکنیم به چند تا مقاله‌ای که دم دست من هست.
ضمن اینکه دوستان محترم و شنوندگان عزیز هم اگر مایل بودن میتونن توی بحث و در واقع توی صحبت و مشارکت داشته باشن، خطای تلفن هم باز هست و ما در خدمت شما هستیم. شما ادامه بدید خانم مرداد.
خواهش میکنم. من یه مقاله ای رو دارم میخونم الان، بخشیشو براتون. تکوین سازمانهای زنان ایران در عصر پهلوی دوم که نویسندش زیبا قهرمانی، علی اکبر خوریزاده و مهدی گنجان در سال 1400 هم نوشته شده، تازه است. در رابطه با حزب زنان ایران یا شورای زنان میگه که در مرداد 1322 شمسی بود که گروهی 40 نفره از زنان پایه‌های تشکلی به نام حزب زنان ایران را پیریزی کردند. پس از تشکیل حزب، چهره‌های برجسته‌ای نظیر صدیقه دولت آبادی، کانون بانوان و نمایندگان وزارت فرهنگ و فاطمه سیاه شخصیت اصلی حزب و دانشمندترین فرد گروه به همراه هاجر تربیت و صفیه فیروز مأمور نوشتن اساسنامه آن شدند. مضامین اصلی اساسنامه حزب زنان بالا بردن سطح فرهنگ و دانش زنان و به دست آوردن حقوق اجتماعی و سیاسی آنان بود. حزب در حالی که در شرایط بحرانی و پرآشوب سالهای پس از جنگ دوم جهانی قرار داشت، به کارهای مفید و سودمندی دست زد و با بودجه خود 6 دبستان بزرگسال برای آموزش زنان بیسواد تأسیس کرد. در 1322 شمسی، کمیسیون حقوقی حزب به سرپرستی نزهت جهانگیر با تلاش فراوان از وزارت دادگستری اجازه رسیدگی به امور زنان زندانی را به دست آورد. میبینین، یعنی این شرایط خیلی مثل الا کلنگ بوده. زنان تلاش میکردن یه چیزی میگرفتن، ولی باز همیشه یه کموکاستی هایی بوده، باز دوباره تلاش میکردن و یه چیزی میگرفتن. حالا اینایی که داریم بررسی میکنیم در زمانه خودش خیلی اهمیت داشته، هم از زاویه دید زنانی که داریم راجبشون میخونیم و هم از زاویه دید حکومت در اون زمانهی که توش هستیم، یعنی در 1322. احیانا ممکنه که بعضیا به اشتباه فکر کنن که حالا بقیه جهان رو ما داریم به صورت مدینه فاضله در نظر میگیریم، میخواییم بگیم که اینجا مثلا زنان داشتن تقلا میکردن. نه، در همه جهان تقریبا همون بوده، ولی خب ما داریم راجع به این شرایط میخونیم و از زاویه های مختلف سعی میکنیم که بهش نگاه کنیم و روشنش کنیم. در ادامه میگه که پس از گذشت بیش از یک سال از اولین نشست حزب، به دعوت ترکیه هیئتی از سوی حزب زنان ایران به این کشور اعزام گردید تا ضمن شناسانیدن زنان ایران به ملت ترک موجب نزدیکی آنان به یکدیگر شود. در این مجمع فاطمه سیاه و هاجر تربیت که از سوی دبیرخانه حزب اعزام شده بودند به سخنرانی پرداختند و موجب اعجاب حاضرین شدند. خب خیلی اهمیت داره که بدونیم که زنان در اون زمان، یعنی در سال 1322، یعنی در حدود 80 سال پیش، در حقیقت میتونستن به خارج برن و در کمیسیون ها و مجامعی سخنرانی بکنن. خب خیلی به نظر من در زمانی که فقط 8% از زنان ایران سواد داشتن، به هر حال خیلی درخشان بودن این زنان. در ادامه در مقاله می نویسه که در سال 1324 شمسی نیز نمایندگانی از سوی حزب برای شرکت در کنگره زن و صلح به پاریس فرستاده شدند. از این پس اغلب سالی یک بار از طرف حزب نماینده‌ای به مجامع بین‌المللی زنان فرستاده می‌شد تا نام ایران را به گوش جهانیان برساند. در این زمان با شهرتی که حزب به دست آورده بود، جمعیت‌ها و تشکل‌های دیگر زنان در صدد پیوستن به آن برآمدند و در هنگام ائتلاف حزب زنان ایران با سایر جمعیت‌ها تصمیم مهمی در مورد نام آن از سوی مسئولین گرفته شد. به نظر می آمد کلمه حزب ایجاد می کرد که روش سیاسی آن مشخص و معین باشد، در حالی که این جمعیت به سیاست‌های راست یا چپ هیچ گونه بستگی و علاقه ای نداشت و آرمانش بیداری زنان و رسیدن آنها به حقوق حقه خود بود. به این سبب نام آن از حزب زنان ایران به شورای زنان مبدل شد. با گذشت 5 سال از تأسیس شورای زنان، شاخه های دیگری در شهرها ایجاد شد. یکی از مهمترین آنها در شیراز به سرپرستی نصرت‌الملوک کشمیری زاده سردبیر نشریه ندای ایران بود. شورای زنان فارس در حالی کار خود را آغاز کرد که دکتر محمد مصدق در حال عزیمت به شورای امنیت بود. سردبیر ندای وطن در حمایت از دولت وی پیامی را به شورای امنیت نوشت. خب من این مقاله رو در حقیقت در مقابل کتاب خانم عاملی میخونم، به دلیل اینکه ببینیم که در دولت چه میگذشته و در اون شورای زنان چه میگذشته و در این جمعیتی که به صورت انجمنی سعی کرده خودش رو حفظ کنه و کار خودش رو ادامه بده به چه صورت میگذشته. در ادامه در مورد اون پیامی که شورای زنان فارس در هنگام عزیمت دکتر مصدق به شورای امنیت نوشته بودن، خود پیامو براتون میخونم. نوشته پیام زنان فارس به شورای امنیت: ملت ایران از دولت‌های آزادی که در شورای امنیت عضویت دارند انتظار دارد که جانب انگلستان را رها کرده و جانب صلح و حقیقت را نگاه دارند. ملت ایران از دولت‌های آزاد دعوت می‌کند که به خاطر حفظ صلح بازوی دکتر مصدق را تقویت کند. می‌دونیم که اون موقع تمام تلاش دکتر مصدق بر ملی کردن صنعت نفت بود و درباره صنعت نفت هم فکر می‌کنم که دیگه همه می‌دونن که قبل از اینکه ملی بشه صنعت نفت تلاش و تقلای زیادی بوده تا بشه که این ثروت ملی رو از دست انگلستان بیشتر در آورد و شرکت هایی که به عنوان شرکت هفت خواهران اون امتیاز رو داشتن که بتونن نفت رو استخراج بکنن و نفت رو به عنوان محصول اون شرکت در بازار جهانی ارزش بکنن. و در این حال زمانی که محمد رضا شاه اون قرارداد رو فسخ میکنه و شروع میکنه به فروختن نفت برای خودشون، در حقیقت اینطور میشه که تمام نفت ایران رو تحریم میکنن و اون تحریم باعث میشه که مدت‌های زیادی ایران در عرصه جهانی خریداری برای نفتش نداشته باشه. اما بعدها و در تلاش و تقابل با انگلستان هستن که بخواد اون تحریم‌ها رو برداره و مشتری پیدا کنن برای اینکه حاضر باشه نفت ایران رو بخره، که خب این هم خودش داستان زیادی داره که در نهایت حالا این نفت هم ملی میشه و هم مسائل دیگه که حالا اون رو الان من رفرنس های زیادی ندارم که بخوام خیلی واردش بشم. به موضوع ما هم اینجا ربطی پیدا نمیکنه و بهتره که همین خیلی سطحی از روش بگذریم. خب من فکر میکنم که یک کوچولو هم میتونم از یک مقاله دیگه برای شما بخونم و بعد امروز رو تمومش بکنیم. راجع به نقش‌های اجتماعی سگانه زنان و انتظارات اجباری نقش، یک مطلب خیلی جالبی هستش که در رابطه با همون چیزیه که در فمینیسم امروز ازش صحبت میکنیم، همون حقوق برابر و مسئولیت‌های برابر که خیلی به نظر من اهمیت داره. میگه که مضمون رایج در مطالب نشریه زبان زنان آن است که اگر زنان به دنبال کسب حقوق خود هستند باید تکالیف خود را ادا کنند. درک این رابطه دو سویه کلید شناخت پنداشت دستاندرکاران ماهنامه از زن و نقش‌های مرجع او در تلیعه ایران مدرن است. صدیقه دولت آبادی که بارها ما به نامشون اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته و امروز، با بیان صریح هر جا حقی هست تکلیفی هم هست، در همان شماره اول ماهنامه در 1321 منظور خود را از این جمله به خوبی شرح می‌دهد. این نقل قول از خود ایشونه: به نظر من حق و تکلیف از یکدیگر جدا شدنی نیستند، یعنی هر جا حق است تکلیفی هم هست و نظام اجتماعی قائم به همین ملازمه بین حق و تکلیف است و از این جهت زنها وقتی به حق خود میرسند که به تکلیف خود عمل نمایند. مجله زبان زنان 1321 شماره اول در صفحه 10 این نوشته شده. حتی در میان نقش‌های اجتماعی زنان در عرصه عمومی و خصوصی، مادری را مرجح دانسته است. این امر جوهره سیاست‌های این ماهنامه است، چنان که در مطلع هر شماره نشریه می‌خوانیم که مرام مجله تربیت مادر است. بنابراین مادری را یکی از تکالیف زنان و عمل به آن را به سبب ما به ازاهای مذهبی و نه لزوم و اقتضاعات عرفی، بلکه ذاتن و ماهیتن مادر بودن، چه از بود فرزند آوری و چه از بود فرزند پروری، غایت انسانی زن دانسته می شود. خب میبینیم که با وجود اینکه نگاهی داشتن به زنان که باید حق داشته باشن و تکلیف داشته باشن، اما هنوز اندیشه شد اونقدر پیشرفت نکرده بوده مثل همه جهان و همچنان مادری رو جزو نقش‌های اصلی زنان می‌دونستن، که بعد حالا با پیشرفت دانش و علوم اجتماعی امروز در جایی وایستادیم که می‌دونیم که این تنها نقش زنان نیست و والد بودن اصلا فقط نقش یکی از جنسیت‌ها نیست و خب خیلی به نظر من اهمیت داره که این روند رو بدونیم. اما در اون بخشی که میگن حق اگه دارید تکلیف هم باید داشته باشیم، به نظر من خب خیلی پیش رو بودن در اون زمان و من حیف میدونم که واقعا در جامعه جهانی، در فضای آکادمی، گاهی اوقات از زنان ایرانی یاد نمیشه، در حالی که میبینیم خیلی زودتر از اندیشمندان غربی اونا هم همین حرفا رو زدن. من در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. اتفاقا من دقیقا می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم که خوبه که در واقع همزمان که به بررسی مبارزه‌های زنان در داخل ایران می‌پردازیم، وضعیت اروپا و وضعیت کشورهای دیگر رو در منطقه مثل حالا هند، پاکستان، افغانستان، در این حال این سمت عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و حالا تو خود اروپا بررسی بکنیم، ببینیم که اونها در همون دوره تاریخی وضعیت مبارزات زنانشون چجوری بوده و اصولا حقوق زنان رو چگونه بهش بها میدادن. این میتونه به ما در واقع یک دیدگاه جغرافیایی هم بده که خب من فکر میکنم مثلا در همین سوئد از تقریبا چندین سال جلوترش زنان حق رأی گرفتند. حالا چی شده که پیش قدم بودن در این زمینه، خودش راه درازی رو زنان در همین سوئد طی کردند که خب اصلا در دروس مدارس و دانشگاه هم تدریس میشه. این تفاوتش از نظر جغرافیایی و به لحاظ حالا فرهنگی و اجتماعی از نظر تعداد سالهای بعد از اون در ایران و یا سایر کشورهای خاورمیانه میتونه مورد اهمیت باشه و بد نیستش که یک مقایسه تاریخی هم در دوره‌های همزمان داشته باشیم.
بله، منم فکر میکنم که خیلی خوبه. البته من خیلی نمیخوام در وارد اونا بشم، همین اشاره های کوچک و کوتاهی میکنم تا دوره پهلوی رو حتما به اتمام برسونیم. یعنی من فکر میکنم اون کاری که اول دستمون گرفتیم و تا سرمنزل مقصود برسونیم، مخصوصا من خیلی علاقه دارم که در دوران محمد رضا شاه رو، یعنی این قسمت آخر پهلوی رو حتما در دیتیلش وارد بشیم. همزمان اشاره هایی میکنم که در اون زمان ها در دنیا چه خبر بوده، اما سعی میکنم که بذارم برای استپ بعدی که بتونیم که اینو قاطی نکنیم و اینو به صورت یه پکیجی داشته باشیمش.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما خانم هورداد، ممنون از اطلاعاتی که در این برنامه تحقیق میکنید، جمع‌آوری میکنید و ارائه میدید. امیدوارم که مورد استفاده شنوندگان بوده باشه و میدونید که آرشیو این برنامه در وبسایت رادیو پیام موجود هست و شما میتونید از ابتدا برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه رو از طریق وبسایت رادیو پیام و همینطور تلگرام رادیو پیام هم بشنوید. منتظر نظرات شما هم هستیم. خیلی ممنونم از شما. هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم.
من عرض میکنم خدمت دوستان که اولا من خیلی خوشحالم از فیدبک هایی که به ما میدن، نظراتشون رو به ما میگن. من هم همین برنامه ها رو از سایت رادیو پیام در فیسبوک خودم به اشتراک میذارم و خوشحال میشم اگر که کامنتی، نظری دارین در اونجا هم برای من بنویسین تا من بتونم که بیشتر ازتون بیاموزم و بتونین شما در برنامه خودتون مشارکت بکنین. خیلی ممنون. من برای همه آرزوی روزی خیلی خوب و تعطیلات پایان هفته بهتری رو دارم.
روز شما بخیر باشه.